بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه اجمعین. اللهم انی اسألک من بهائک بابها و کل بهائک بهی. اللهم انی اسألک ببهائک کله. اللهم انی اسألک من جمالک باجمله و کل جمالک جمیل. اللهم انی اسألک بجمالک کله. اللهم انی اسألک من جلالک بجلال اجله و کل جلالک جلیل. اللهم انی اسألک بجلالک کله. اللهم انی اسألک من عظمتک و اعظمها و کل عظمتک عظیمه. اللهم انی اسألک و عظمتک کلها. چه فرازهای عجیب و غریبی. رسیدیم به فراز چندم، فراز چهارم، یا به تعبیر ما به آیه و نشانه چهارم، درخواست چهارم. اون هم در هنگام سحر، فضا آماده، به تعبیر آقایان فقها علما فرمودن نصف آخر لیل یسمى بالسحر، نصف آخر لیل یسمى بالسحر. بله، اون آخر شب، نصفه نیمه دوم شب اسمش سحره. منتها فضیلت سحر نزدیکی های اذانه. بفرمایید صبحه که منتهی میشه به صبح. در اون لحظه انسان خواسته اش از حضرت حق این از خدایا. بله، عبارت آقایان فقها ها رو که من محضرتون عرض کردم، و سلسل اخیر من اللیل کلهو سحر، سلس اخیر از شب همش سحره، یک سوم پایان شب، سوم پایان شب. شب رو به سه قسمت تقسیم میکنید، قسمت سوم، سوم پایان شب اسمش سحره. و اینجاست که دیگه میتونیم بگیم که قله عمر انسان و روز انسان سحره، همونطور که قله عمر انسان شب قدره، قله روز انسان سحره. سحر نه این که روز باشه، ظهر هنگام زوال است، اما شب هنگام نوال است. عجب تعبیری شد، الحمدلله رب العالمین. ظهر هنگام زواله، اما سحر هنگام نواله. نوال نوال. و اونهایی اهل نوالن که اهل حال باشن. ازا میگیم خدایا حال ما را بهترین حالها قرار بده، حول حالنا الى احسن الحال. این احسن الحال که آمد دیگه بهترین ساعت انسانه. در این بهترین ساعت انسان، بهترین خواسته این است که انسان چه بکند؟ از خدا خودش رو بخواهد. و در دعای سحر شما از خدا خود خدا رو میخواهید، منتها با چه واسطه؟ با واسطه اوصاف، با واسطه اوصاف. دعای سحر یعنی درخواست انسان از خدا خودش را به وسیله اوصافش، که این اوصاف را یکایک در وجود خودش بیاده بکنه. حالا فراز چهارم چیه؟ اللهم انی اسألک من عظمتک به اعظمها و کل عظمتک عظیمه. درخواست به بزرگی الهی. تا به حال سه مرحله پشت سر گذاشتیم: درخواست به ارزش، درخواست به زیبایی، درخواست به جلال و بزرگی، و اینجا درخواست به عظمت و بزرگی، و یک بله به عبارت بهتر جلال و شکوه، و به عبارت بهتر تفاوت است بین جلال و عظمت، گاهی وقتا هر دو رو به بزرگی در فارسی ترجمه میشه، گاهی وقتا اشتباه نشه. عظمت اون بزرگی هست که فراگیره، جلال بزرگی هست که دهشت آوره، به عبارت بهتر عظمت آوره. اینها هر یکی یک قسمتی رو داره. در فراز چهارم از خدا میخواهیم که خدا یا من تو را به عظمتت میخواهم، به اعظمها، به بالاترین بزرگیت تو رو قسمت دارم میدم. اول میگه به بزرگیت، به اعظم بزرگی. مثلا اعظم افعل و تفضیل عظمته، عظمت بزرگیست، اعظم بزرگتره. به اون بزرگترین اسماء تو و خصوصیات تو رو دارم قسم میدم. و بعد میگه کل عظمتی که عظیمه، خدایا همه مراتب عظمت تو عظیمه، همه مراتبت عظیمه. درسته که شما اعظم داری غیر اعظم داری، اسم اعظم هم که میگن به همین جهت، اسم اعظم یعنی به بالاترین ای، اونجا هم جز عظیمه. یعنی شما وقتی که خدا را به اعظمش قسم میدید، اسم اعظم هم در این اعظم دخیله. نکته لطیفیست که عرض میکنم، اسم اعظم هم در این اعظم دخیله. شما میگی خدایا من به بزرگیت قسم میدم، و بعد میفرمایید من عظمت که به اعظمه ها، تا اسم اعظم آمد اسم اعظم هم هست، چون یکی از بزرگی ها اسم شریف اعظم هست، خودش بزرگه، اسماءش هم همه عظیم هستن، اما یه اسم اعظمه. عجب، خدا بزرگ است اما یک قسمت بزرگتره. این قسمت بزرگی نقطه ایست که انسان عارف و سالک در سحر داره رو این قسمت به قول معروف زوم میکنه و توقف میکنه، توقف میکنه تا در وجودش پیاده بشه. بعد مرحله بعدی، باز اون سه مرحله که در فرازهای گذشته عرض کردیم اینجا هم میاد، موجبه کلیه و کل عظمت که عظیمه، قانون کلی، تمام عظمت تو عظیمه. ما نقطه‌ای پیدا نمی‌کنیم که بزرگی تو نباشه. هر کجا انگشت اشاره بذاریم عظمت توی خداوند اونجا متجلی است. و کل عظمت که عظیمه، آخرین دعا چیه؟ آخرین خواسته چیه؟ عنایت دارید که در هر یکی از اینها بله سوال داره تکرار میشه، دو مرتبه هم سوال تکرار میشه. یک مرتبه در اول فراز و فقره اول دعا، و بعد در قسمت پایانی هر قسمت از دعا. یعنی الان ما در فراز چهارمیم، چند تا سوال تکرار شده؟ چهار دوتا هشت، و هشت سوال اینجا مطرح شده. میگه اللهم انی اسالک و عظمتک کلها، من تو رو از تو درخواست میکنم به حق همه مراتب عظمته. اول میگه خدایا من به نقطه عظیم تو قسم میدم و نقطه عظیم تو اعظم داره. بعد میگه تمام نقطه ها عظمت دارد، تمام نقطه ها عظمت دارد، هیچ کجا از عظمت تو خالی نیست. بعد میگه خدایا من درخواست میکنم به تمام این مراحل عظمت که این در وجود من دیگه پیاده بشه. حالا ببینید اگر این عظمت الهی در وجود انسان پیاده بشه، انسان چقدر عظیم میشه. یا علی و یا عظیم، تو دعای ماه مبارک رمضان میکنیم، یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، یا علی و یا عظیم. تازه علو غیر از عظیمه. شما وقتی که به سجده میرسید، میروید میگید سبحان ربی که ربی الاعلا و به حمده، وقتی به رکوع میرسید میگی سبحان ربی العظیم و به حمده. و تا عظمتی نباشد علوی نیست. اجازه میفرمایید من عرض کنم وقتی شما میگید الله و تبارک و تعالی، غلط تلفظ نمی کنم، هر دو رو با واو میارم، دو تا اسمه، و تبارک و تعالی، الله و تبارک و تعالی، که به غلط متاسفانه میگن الله تبارک و تعالی، الله و تبارک و تعالی. این عظمت زیربنای تعالی، تعالی زیربنای عظمته. تا عظمتی نباشد علوی وجود ندارد. از این طرف بیایید، عظمت بعد علو و اعلی. حساب دیگه اینجاست که کلمت الله العلیا، کلمت الله العلیا. و ما همه من داریم به طرف یک کلمه میدیم، تعالو الی کلمت سوا بیننا و بینکم. کلمه بین خالق و مخلوق مساویه. لا اله الا الله. چقدر انسان باید عظیم بشه؟ لذا اینجاست که این ترتیب هم باید حفظ بشه، این ترتیب باید حفظ بشه. این 8 مرحله سوالی با 4 مرحله ویژگی سوالها و خصوصیت سوالها که ارزش بود و زیبایی بود و جلال بود و عظمت بود، حالا میره به سراغ فقره 4 و فراز فقره 5 و 5 فراز که ببینیم اون فرازیه که فراز نورانیت و اون فرازیه که معرکه میکنه. رزقنا الله ایانا و ایاکم. انشاءالله همه من اهل سحر باشیم، اهل ذکر باشیم، از این لحظات خوب سحر انشاءالله تبارک و تعالی استفاده بکنیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم. انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. بازم خدا را شاکریم که هم در خدمت آیات و روایات هستیم، هم در خدمت ادعیه هستیم. در مباحث بانکداری و مباحث شرکت رسیدیم به خصوصیات و ویژگی های معامله هایی که صحیحه و معامله هایی که صحیح نیست. لذا خیلی بحث به قول امروزی ها کاربردی شده، اجرایی شده و مسئولین بانک ها و مسئولین عقود واقعا به این مراحل دقت بفرمایند که انشالله بشه خروجی خوبی برای نظام بانکداریمون و نظام اسلامیمون باشه. در این اقسام شرکت و در شرکت ابدان، آقایان نظرشون اینه که شرکت ابدان صحیح نیست. ما قائل شدیم به صحت، حالا بچه صحتش رو بعد محضرتون تا حدودی عرض میکنیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تحریرشون در جلد 1 صفحه 624 نظرشون اینه که شرکت ابدان صحیح نیست، اما ایشون 2 راه برای صحت شرکت در ابدان ارائه میکنن. یعنی میگن که ما 2 راه برون رفت برای شرکت در ابدان و صحت در شرکت در ابدان داریم. شرکت در ابدان را گفتیم مثل چی؟ بله، اما اوائل بحث شرکته. بله، این که 2 کار بکنن، مثالو میزدیم دیگه، 2 نجار 2 خیاط، یا نجار و خیاط، چه بفرمایید متناجس باشن، همجنس هم باشن ولی شرکتشون، چه غیر همجنس باشه، یعنی در یک صنعت باشه، در یک صنعت و حرفه باشه، یا 2 صنعت و حرفه باشه، که عبارات رو دیروز بر از آقایان قدما خوندیم. حضرت امام عبارتشون اینه که دارن دیروز این قسمت رو خوندی: نعم لو صالح احدهما الاخر به نصف منفعته الى مدتن کسنتن او سنتن الى نصف منفعت الاخر الى تلک المده و قبل الاخر صحه. یعنی در صحت ابدان اگر طرفین از طریق صلح و مصالحه اقدام بکنن و یکی نصف منافع خود را تا 1 یا 2 یا هرچی، یا نصف منافع دیگری را مصالحه کند با نصف مصالح دیگری، اشکالی نداره. مثلا بفرمایید چیکار بکنم؟ آقای زید و آقای عمر، یه خیاط، یه نجار، یه بقال، هرچی، با هم بگن که بابا نصف درآمدی که ما داریم با نصف درآمد تو مشارکت و فلان کار را انجام بدیم. واشترک کل منهما فیما یحصله الاخر فی تلک المده بلعجر و الهیازه ایشون فرمودن صحیحه. پس این اولین راهی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه پیشنهاد کردن. میدونید که وچه اینی هم که دیگه مشارکت در ابدان صحیح نیست، اکثر آقایان فقها نظرش اینه که به خاطر اینی که درش چه هست، ضرر و غرر و ابهامه، نمیدونن. دو نفر دارن با هم شریک میشن، چقدر منفعتشونه نمیدونن. آقا کار کنید، در اینجا بذارید، در این دخل بذارید و سرمایه رو با هم دیگه شریک باشید، میگن اشکال داره. خب با کمال معذرت از حضرت امام نسبت به این فرمایش که ایشون دارن، ما عرضمون اینه که ایشون میخواستن از راه صلح و مصالحه اون غرر رو از بین ببرن، ما عرضمون اینه که باز اون منفعتی هم که میخوان اینها چقدر باشه، باز هم درسته که مدت مشخص شد، اما درآمدشون چقدره، باز هم درش یک مقداری تأمله. و به عبارت بهتر یک قسمتش اینه که اینجا منفعت، منفعت بر معدومه و منفعت و منافع شیء معدوم خیلی قابل مبادله نیست. بله اگر کسی مثلا خدمتگزاری داشته باشه، عبدی داشته باشه، بردهی داشته باشه و پول او رو خرید و فروش بکند، این اشکال ندارد چون مشخصه. حالا البته یه بحثی هست که آیا کار احرار هم مثل کار عباد هست یا نیست، که آقایان معمولا فرق میگذارن بین کار و کار احرار و اونهایی که حریت دارن و اونهایی که اماع و عبد هستن، که الان دیگه موضوعش هم منتفی هست. و به عبارت بهتر ما عرضمون اینه که هرچند در مصالحه بعضی از جهات ابهام از بین میره، مثلا در مصالحه میداند که فلان ملک رو داره، فلان منفعت رو داره با فلان منفعت، اما باز در بعضی از جهات دیگر هم باز ابهام هست. برای همین شما عنایت داری در این چیزهایی که کلن درش معین نیست حد و حدود، مثل بحث ربا، مثل بحث قمار، مثل بحث به قول معروف بعضی از این بخت آزمایی ها یا چیزهای دیگری که مسابقه میذارن، و اینها اگر ابهام درش باشه و یه خصوصیتی درش نباشه، اینا چه هستن؟ اینا جز معاملات حرام هستن. عرض ما اینه که با کمال معذرت از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این قسمت پیشنهاد اول ایشون یا راه حل اول ایشون، ما عرضمون اینه که یه مقدار باز ابهام وجود دارد و نمیشه راه کاملی باشه. راه حل دیگری که ایشون ارائه میکنن اینه، من عبارت رو بخونم: و کذا لو صالح احدهما الاخر ان نصف منفعته الى مدتین به عوض معین کدینار مثلا و صالحه الاخر ایضا نصف منفعته فی تلک المده بذلک العوض. یعنی به عبارت بهتر نصف را به نصف مصالحه نمی کنن، نصف را به نصف ارزشی مصالحه می کنن. نصف را یه قیمت مشخص معینی می زارن. مثلا میگن این چند تومان، چند دلار، چند ریال می ارزه، بعد اون قسمت مقابل رو هم همین تقسیم و همین ارزش گذاری رو می کنن، بعد با هم دیگه چه می کنن؟ به عبارت بهتر با هم دیگه مصالحه میکنن. و به عبارت بهتر عنایت دارید که در اینجا، بله، مثلا بفرمایید الان فلانی داره خیاطی میکنه، اون آقای دیگر هم حالا از همین جایی که یک صنف باشن، اون خیاط دیگر هم هست که دیگه روونتره، دو تا خیاط، دو تا یک حرفه، یه حرفه یا دو متفاوت با هم قرار میذارن که در منفعتی و خیاطی و صناعت دیگری که دارن با همدیگه شریک باشن. حضرت امام میگن این در صورتی صحیح هست که بیاین این منفعت را با یک عینیت دیگری مبادله بکنن، ارزش گذاری بکنن، بگن بابا در این مدتی که دارین کار میکنید چقدر شما درآمد داری. مثلا میگه 100 تومن. خب حالا که 100 تومن شد، 100 تومن با 100 تومن دیگر میشن چین، میشن با هم دیگه شریک. این راه دیگری که حضرت امام دارن بیان میکنن و عنایت دارید که در واقع در این راه منفعت نیست که با منفعت سرمایه گذاری میشه، بلکه چه هست؟ بلکه به عبارت بهتر اون ارزش گذاری و شی ارزش گذاری، یعنی پولی که به وسیله پول یا چیز دیگری که شریک شدن، و به عبارت بهتر باز اینجا هم چه هست؟ اعیانه. و این شرکت در ابدان نشد، شرکت در چه شد؟ در اعیان شد. این فرمایش حضرت امام. پس خوب، اینم راه حل دومی که ایشون فرمودن. با کمال معذرت از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ما یه تأملی در این مصالحه دوم ایشون هم داریم. میگیم که آیا این که در یک مدت، یک سال، 6 ماه، کمتر، بیشتر آمدن ارزش گذاری کردن به چند درهم، چند ریال، چند دلار و اونها رو دارن سرمایه گذاری میکنن، آیا ابهام برطرف شده یا ابهام برطرف نشده؟ و سوال ما این است که ابهام برطرف نشده. چرا؟ چون باز هم ولو بفرمایید مبادله و مشارکت در عوضین و در عینین و دوتا عین و اعیانه، اما اینجا باز هم صحبت منفعت معدومه هست، و منفعتی که حتی وجود خارجی پیدا نکرده. و به عبارت بهتر ما نمیتوانیم قائل به صحت تا به الان شرکت در چه بشیم؟ شرکت در ابدان بشیم. چرا؟ چون شرکت در ابدان اون چه که هست این است که یک مقداری ابهام داره، و ابهام هم باعث غرری و ضرری بودن معامله میشه. با کمال معذرت از همه آقایان، ما عرضمون اینه که یه وقت هست شما منافع رو تقسیم میکنید، یک وقت هست اعمال رو تقسیم میکنید. اگر منافع رو تقسیم میکنید فیه تأمل، شاید مشخص نباشد، اما یک وقت هست اعمال رو تقسیم میکنید، و به عبارت بهتر یک وقت هست که قبل از شروع کار این آقایان می آیند با همدیگه قراردادی می بندند که اینها هرچی که کار کردن با همدیگه شریک. آیا این صحیحه یا صحیح نیست؟ خیلی نکته دقیقی است. میگیم که این اگر با همون ابهامش مشخص باشد، ندونن اینها با چقدر مالشون هست، با چی میخوان شریک باشن، چه کار بکنن، که قطعا بفرمایید ناصحیحه. و بعضی آمدن گفتن که اگر در همینجا دوتا خیاط نباشن، دوتا کارگرشونو با هم صحیح شریک بکنن، اینی که شاگردشو فرستاده پیشه مثلا بفرمایید اون بنا، اون بنا هم شاگردشو فرستاده پیشه این بنا، گفتن شاگردهای ما هرچی که در امروز کار بکنن با هم دیگه شریک. آقایان میگن که اگر کار عبید و اما باشه صحیحه، اما کار خدمشون اگر باشه صحیحه، اما کار خودشون باشه صحیح نه. چرا؟ چون به عبادت بهتر یکی عمل الحر، یکی عمل العبید و الخدمه هست. و آقایان آمدن چنین تفصیلی قائل شدن، و در یکی قائل به صحت شدن، در یکی قائل به صحت نشدن. ما عرضمون اینه که ما اگر با همین عبارت مشارکت در ابدان بریم، ما در مشارکت در ابدان فرقی بین عمل حر و عمل عبد نمیگذاری. نای ما اینه که فرقی نیست. و در بحث مکاسب محرمه هم که در بحث اجرت بودی اینها، ما گفتیم اگر یک روزی کار یک حری را ارزش گذاری کردن و گاهی وقتا کار حر ارزشش از کار عبد شاید بیشتر باشه، چون عبد منوط به یه اجازه هست که اون هم سهام رو کم میکنه، اما کار حر این سهام رو هم کم نمیکنه. و در عرف عقلا طوریست که چند نفر رو با هم در منافع میتوانن شریک بکنن. آیا اینها صحیح هست یا صحیح نیست؟ بعضی آمدن فرمودن که اینها میتوانن شریک بشن اما اضافه و کم رو از راه مصالحه و صلح پیش برن، همونطور که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مطرح فرمودن. و ما در روش های حضرت امام هم عرض کردیم که بله، باز ابهام برطرف نمیشه، و چون ابهام برطرف نمیشه باز هم عدم جواز شرکت در ابنانه، اما ما یک راه دیگر پیشنهاد میکنیم برای بفرمایید صحت در شرکت ابدان، که ما گفتیم در اینم ما قائل به صحتی، و آن این است که دو نفر در درآمدی که به عرف یا به زمان یا به قرارداد یا به مثلا خصوصیات حتی حرفه و فنشون که مشخص است چقدر هست، با اندک تفاوتی که اون اندک تفاوت هم در میان عرف معمولا بهش مدارا میکنن یا بهش توجه نمیکنن، ما عرضمون اینه که معامله رو از قراری خارج میکنه. به عبارت بهتر، دو نفر میان با هم شریک میشن، یا زمان یا خصوصیات حرفه یا خصوصیات زمان کاریشون یا مکان کاریشون مشخص میکند درآمدشون رو، و با توجه به این درآمد دارن مشارکت حاصل میکنن، و عرف بازار یا عرف این قرارداد و این افراد و این حرفه و فن این کار رو میپسندن و در مازاد یا نقیزه اصلا توجه ندارن و به عبارت بهتر به تسامح رد میشن. چه اشکال داره ما بگیم صحیحی؟ دو تا نانوا سنفشون یکی، پختشون یکی، شاگرداشون یکی، ساعت کاریشون یکی، یه مقدار تفاوته. بفرمایید احیانا ساعتی یا دارن که این رو هم معمولا به چه میگذرونن؟ به تسامح میگذرونن و عرف درش تسامح میکنه و مشخصه به عبارت بهتر، و اون به عبارت بهتر حقوقدان یا شرکت کلی میاد میگه بابام من چند تا نانوایی دارم و در این چند تا نانوایی با دیگری که همین چند تا نانوایی رو داره شریک میشیم و یه شرکت سوم دیگر یا دوم دیگر قرار میدیم. چه اشکال داره؟ ارزمون اینه که اصلا شاید نیازه به اصلا صلح هم نداشته باشه. چرا؟ میخواید احتیاط بکنید؟ بگید در مازادش هم مصالحه صورت بگیره. و همین حرف فرمایش امامه که ما فرمایش امام رو بل استقلال راه حل نمیدونیم، اما در ضمن تشخص ها و تعین های دیگری که میاد ما راه حل میدونیم. این عرضی که ما داریم، دو تا راه حل حضرت امام رو ما قبول داریم اما نه مستقلا، و به عبارت بهتر نباید کاری بشود که گاهی وقتا بگیم که اصلا شرکت نیست صلح هست. نه خیر، شرکت هم هست، مصالحه هم هست، منتها مصالحه ضمنی است، نه این که ول استقلال باشه. ما عرضمون اینه و در نتیجه شرکت در ابدان رو با این جهت میتونیم بگیم صحیحه. وقت تمام شد آقا جان؟ خیلی خوب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه.